أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحث مرحوم شیخ در پاسخ به حجت مانعین بود، اونایی که حجیت خبر واحد رو منع کردن. خب رسیدیم به پاسخ مرحوم شیخ به اون اخباری که مانعین بهش تمسک کردن، و مرحوم شیخ مفصل از این اخبار جواب داد تا رسید به یک انقلت در صفحه 250، که آخر این صفحه، آخرین خط صفحه 250، انقلتی مطرح شد که میگفت آقا اگر شما میگید تخصیص و تقیید و امثال اینها، یعنی به شکل کلی مخالفت با ظاهر، اینها مخالفت محسوب نمیشن. مخالفت با ظاهر مثلا با قرینه مجاز، مخالفت با یک ظاهر عام با مخصص، مخالفت با یک ظاهر مطلق با مقید، اینها مخالفت الکتاب نیستن. اون مخالفت الکتابی که در اون روایات شما بهش تمسک کردید، منظور این دست مخالفت ها نیست، تخصیص و تقیید و قرینه بر مجاز و اینا نیست. خب اگر جناب شیخ شما اینو میگید، ما هم از شما بپذیریم، اب نداره، حرفتون رو گوش کردیم، دیدیم حرف منطقی میزنید، قبول. اما سوال اینه که پس مد نظر اون اخباری که ما بهش تمسک کردیم، ما مانعین بهش تمسک کرده بودیم، اگه بخواد مخالفت با ظاهر عموم و ظاهر اطلاق و اینا نباشه، پس مراد مخالفت با چیه؟ مخالفت با صریح کتابه؟ مخالفت به نحو عموم و خصوص اگه نباشه، یعنی مخالفت عموم و خصوص مطلق اگه نباشه، پس منظور چیه؟ منظور مخالفت به تباینه؟ اینه؟ خب این که اصلا تو اخبار آحاد پیدا نمیشه. حتی وزائین هم گفتیم که یه همچین وضع و جعلی نمیان انجام بدن، نمیان اینقدر تابلو روایت جعل کنن و به حضرات معصومین ببندن، چون میدونن که خیلی این وضع این شکلی تابلو رسوا لو میره، و میدونن حضرات معصومین اینجوری نمیگن. احد این توهم رو پیدا نمیکنه که آقا نکنه واقعا امام صادق علیه السلام اینو گفته باشه. مخالفت به تباین مثال زدیم، مثل چی؟ مثلا اینکه فرض کنید یه خبر واحدی پیدا بشه بیاد بگه آقا در مقابل اقیم الصلاتی که کتاب میگه، اون خبر واحد بیاد بگه لا تجب الصلات، یا مثلا لا تصلو، لا تقیم الصلات، یه همچیزی. مثلا یه همچه اخباری ما داریم؟ نداریم. اگه داشته باشیم انگوش شمار. مثلا نداریم واقعا. وقت این همه روایات که میاد میگه آقا ما خالف الکتاب زخرفه، لم نقله باطله، اینها میخواد حمله بر پس کجا بشه؟ پس منظور چه جور مخالفتی باید باشه؟ این سوالیه که توی انقلت مطرح شد. حالا مرحوم شیخ در مقام جواب میفرماید که آقا هذه الاخبار علی قسمین. خود همین اخباری که میگن ما خالف الکتاب، هنوز ما وافقه رو هنوز مرحوم شیخ وارد نشده، اونایی که میگه ما لم یوافق الکتاب، اونا رو هنوز وارد نشده، جواب نده. ما همونایی که میگه مخالف الکتاب، اینها دو دستن خودشون. بعضی هاشون اینجوریه که مخالف الکتاب زخرف باطل، لم نقله، مثلا ما اینا نگفتیم، حضرات تبری میجوین از اینا. یه سری هاشون نه، اینجوری نیست که حضرات تبری بجوین و لسان تند و تیزی اونجا به کار برده باشن. نهایتاً فرمودن زخرفه، لم نقله، ببخشید، نهایتاً فرمودن اینو تصدیق نکنید شما، ما خالف الکتاب اینو فردو الینا علمه، مثلا فردوه الینا، یه همچی تعابیری، شما تصدیق نکنیدش، مثلا قفو، توقف کنید نسبت به اینا، اخذ نکنید به اینا، حجت ندونید اینا رو، در این حده. نه اینکه ما نگفتیمشون، نه، ممکنه ما گفته باشیم، ولی شما توقف کنید، شما اینو به خود ما واگذار کنید. درست می‌فهمید؟ این یه سری ها پس لسانشون اینجوریه. خب حالا ما هر دو دسته رو به تفکیک می‌خوایم جواب بدیم. فهمد منها ما یدر لالا عدم صدور الخبر المخالف للکتاب اصلا صادر نشده، ما اصلا اینا رو نگفتیم، تبریم جوی نظرات و ان المخالف لهم باطلون، اصلا یه چیزی باطله و انهو لیس به حدیث هم و انهو زخرفون اینا فضربوه علال جدار. بس یه وقت اینجوریه یه دست اینا هم. و منهم ما یدر لالا عدم جواز تصدیق الخبر المحکی انهم علیه السلام، نمیگه ما نگفتیم، مثلا ما خالف الکتاب فذروه، بذاریدش کنار، اینجوریه تعبیر که داشتیم توی یکی از ما خالف الکتاب فذروه، بذاریدش کنار، یا ردو الینا علمه، نمیگن که آقا اینو کلن ما نگفتیم، انکار نمیکنن این که آقا ما اینو ما گفته باشیم و انکار نمیکنن، ممکنه ما گفته باشیم ولی شما تصدیق نکنید. خب اما طائفه الاولا، اونایشون که لسان تندتری دارن و اصلا میگن ما اینا رو نگفتیم و اینا، اونا رو باید چجوری معنا بکنیم؟ فهمت فل اقرب حمله علی الاخبار الوارده فی اصول الدین، ما اینا رو به امور اعتقادی برمیگردونیم، میگیم این اخبار ناظر به چه جور مخالف کتابهایی هستن. این اخبار دسته اول که میگه ما خالف الکتاب، زخرفه، باطله، لم نقله، اینها مرادشون کدوم روایاته؟ کدوم روایاتی که مخالف با کتاب باشن اینا میگه زخرفن؟ اونایی که مربوط به اعتقادات باشن. این اصول دین اینجا منظور اعتقاداته. شما الان مثالهای بعدی رو ببینید میفهمید که منظور ایشون از اصول دین اعتقاداته، نه الان اصول دین اصطلاحی. مثال میزنه مثل مسائل قلوب و جبر و تفویض و اینها که علتی ورده فیه الآیات و الاخبار النبویه، که ما کتاب و سنت داریم در موردشون، اون وقت یه سری اخبار آهادی بودن، روایاتی بودن که حتی ممکن به حضرات معصومین هم اینا رو میبستن یه سری ها. حالا یه سری ها از روی غرض و مرض این کار رو میکردن، حالا یا به خاطر اینکه وجهه حضرات رو بد کنن یا به خاطر اینکه خودشون رو تبریر کنن، توجیه کنن. مثلا فرض کنید اخبار جبر رو بیان ببندن به حضرات معصومین تا خودشون رو اعمال و رفتار زشت خودشون رو توجیه کنن، بگن امام صادق هم فرموده که انسان ها مجبورن، مثلا تو افعالشون مجبورن، اختیار ندارن از خودشون، تا اینکه کارهای بد زشت خودشون رو توجیه کنن مثلا، یا به خاطر توجیه کارهای خودشون یا نه به خاطر خراب کردن وجهه حضرات. یعنی ببینید امام صادق علیه السلام مثلا اینجوری میگه، یه روایتی رو میبندن به حضرت مبنی بر چی؟ بر جبر، مثلا مبنی بر مثلا قلوب، آقا حضرت مثلا گفته ما خداییم، یه همچیزایی ما ربیم، یه همچیزایی رو میبندن به حضرات برای اینکه وجهه خود حضرات رو خراب کنن. خب به هر حال یا از روی غرض و مرض و اینها، سالا غرض و مرض باز دو حالت داشت عرض کردم، یا میخوان وجهه حضرات رو خراب کنن یا خودشون رو میخوان توجیه کنن، یا نه از سر نفهمیه طرف، ممکنه حتی شیعه هم باشه، شیعه هم هست ولی نمیفهمه، نمیفهمه حضرت دقیقا منظورش چیه، یه چیز بی ربطی و نامربوطی و میاد به حضرات نسبت میده، میگه آقا حضرت اینو گفت، حالا اینکه حضرت اصلا این منظورش نبوده، این طرف نفهمیده. خلاصه ممکنه هم از روی جهل باشه، از روی غرض و مرض نباشه، به هر حال اینا رو حضرت داره تبری میجوه، میگه آقا نه ما اینا رو نگفتیم، لم نقله، اینا زخرفه، اینا باطله. چرا اون وقت نسبت به اینا تعبیر زخرف و باطل و اینا میشه؟ چون اینا دیگه شوخی نیست، اینا مسائل اعتقادیه، ممکنه به سبب گمراهی مردم بشه، لذا حضرات با تعابیر تند و تیز و خیلی شدید میان و تبری میجوین از این دست روایاتی که مثلا بهشون بستن مردم، دیگران بهشون بستن، به حضرات بستن و یه مضمون اعتقادی خلاف واقع داره. حضرت میگه این حرف باطله، اینو ما اصلا نگفتیم، این حرف زخرف مزخرفه، این حرف اصلا ارزم به خدمتتون که باید به دیوار کوبیده بشه. اینجوری هرچند این فضربو علی الجدار ظاهرا این تعبیر معروف هست ولی توی روایات نیست. علیها ارزم به خدمتتون که حالا یه توضیح من بدم. ببینید مثلا ایشون میگه این مسائل توی کتاب هست، توی کتاب هست ولی یه سری روایاتی مثلا اومدن و مخالف این کتاب و آیات کتاب دارن مضمونی رو بیان میکنن. خب مثلا فرض کنید که در مورد جبر و اینها ما چه آیاتی داریم؟ در مورد جبر همه این آیاتی که وعید به جهنم میده یا وعده به بهش میده، آیات تشویق، آیات تهدید و توعید، همه اینها ظاهر در اختیاره و نافی جبره. خب یا مثلا در مورد غلو، این که میفهمد لیس کمثله شی، هیچ کس مثل خدا نیست. و اگه یه نفر بیاد به آقا حضرات معصومین اینها مثلا ربن، خدا هن، اینها نمیدونم مثل خدا ازلی هن، سرمدی هن، ابدی هن، چرت و پرتا رو مثلا کسی بیاد بگه، خب این عرضم به خدمتتون که سبب چی میشه؟ این سبب این میشود که دقیقا با اون آیا ما داریم تشبیه میکنیم، سبب میشه که تشبیه بشن حضرات به خداوند. یعنی داریم میگیم آقا خدا مثل داره، خدا مانند داره، مانندش کیه؟ معصومین هم مثلا. حالا اینکه آیه شریفه میگه لیس کمثله شی، یا آیات نفی شرک، آیات لیس مثلا ارزم ولم یکون لهو کفوان احد و خلاصه آیات این شکلی، اینا همه قلوب رو دارن چه میکنن آقا؟ تخطئه میکنن، قلوب رو ابطال میکنن. خب حالا پس معلوم شد فرمایش مرحوم شیخ چیه. ببینید الان اینجا اینها مخالف با صریح کتاب نیستن. مثلا ما روایاتی که دال بر غلو بخواد باشه یا روایاتی که دال بر جبر بخواد باشه اینجوری نیستن که به صراحت مخالفت با این آیات کرده باشن. مثلا آیات بیان بگن آقا جهنم هست، یه روایت وجود داشته باشه مثلا بسته باشن به حضرات معصومی، چی بگه اون روایت؟ بگه آقا جهنم نیست، جهنمی در کار نیست. به این صراحت که ما روایت نداریم که. اینا می فرمایید یا مثلا در کتاب به صراحت گفته باشه انسان‌ها مختارن و مجبور نیستن، بعد از اون طرف فرض کنید یه روایاتی اومده باشه گفته باشه نه انسان‌ها مجبورن، ما که این شکلی که نداریم که. همینا هم مخالفت با ظهوره، ولی در این حال میبینیم که خیلی دایی برای جعل این روایات هست، بازارش داغ بوده و میگرفته. همینا رو به حضرات اگه میبستن خیلی از عوام الناس واقعا خیال میکردن حضرت این مضمون رو فرموده که انسان ها مجبورن، حضرت واقعا این مضمون رو فرموده که مثلا خودشون مثلا خدا هم بحث قلوب و اینا. خب اگر عرضم به خدمتتون اینا رو مد نظر قرار بدیم دیگه حمل اخبار علی فرض نادر یا معدوم پیش نمیاد. خیلی هم اتفاقا بازار اینا داغ بوده، پس همون اخبار دیگه حمله بر فرد نادر یا معدوم نشدن. چرا؟ چون این خیلی رایج بوده. چرا خیلی رایج بوده؟ چون مخالف با صریح کتاب نبوده که، مخالف با ظاهر کتاب بوده، ظاهر اون کتاب، ظاهر آیاتی که میگه انسان ها مختارن. مثلا همون آیاتی که میگه بهشت و جهنم هست یا اون آیاتی که میاد بعضی ها رو توبیخ میکنه تبت ید و ابی لهب و تب، اینا ظاهر در چی هن؟ ظاهر در مختار بودن انسان هن. اینا هم میفرمایید خب پس اینا استظهاره، چیزی نیست صریح باشه آقا کتاب صراحتا گفته باشه انسان ها مختارن، بعد روایت بیاد بگه نه مثلا انسان مجبور است. نه، روایات به ظاهر میگن انسان مختاره، ببخشید آیات به ظاهر میگن انسان مختاره، با همون تعبیر جهنم هست، بهشت هست، توبیخ بعضی ها اینا، توبیخ شیطان، ابی لهب اینا، ولی از اون طرف اون روایات ممکنه به صراحت بگن انسان ها مجبورن. پس این روایات به صراحت میگن انسان ها مجبورن، همینو هم میبنده طرف به حضرات معصومین و مردم هم باور میکنن. چرا؟ چون ما آیه صریحی نداریم بر مختار بودن که، از ظواهر آیات در میاد که انسان مختاره. رضا اینجور جعلها میگرفت، اینجور جعلها اینجوری نبود که تابلو باشه، رسوا باشه، از همون اول محکوم به شکست باشه، نه اینا میگرفت. رضا بازارش داغ بود و این همه اخباری که حضرات فرمودن آقا اینا باطل زخرفه، میتونه حمله بر اینا بشه. پس این یه محمل، محمل اول. خب اینجا تنها سوالی که پیش میاد این است که آقا ما الان واقعا روایات اینجوری نیست تو اخبارمون، توی مجامع احادیث حدیثی یه خبری که دال بر قلوب باشه، حضرات معصومین رو مثلا به خداوند بخواد، به خدایی بخواد بالا ببره، تا خدایی بخواد بالا ببره، یا مثلا روایاتی که دال بر چی باشه، مجبور بودن انسان ها باشه، ما اصلا نداریم همچین روایاتی رو که الان. پس چجوری شما میگی این همه اخباری که میگه مخالف کتاب زخرفه و باطله، اینا رو حمله بر اینا بکنیم، این دست روایات بکنیم، کو این دست روایات رو ما نشون بده؟ پس بازم حمله بر فرد نادر و معدوم داره پیش میاد. معلومه شیخ اینو جواب میده، میگه و هاذه الاخبار غیر موجوده فی کتب الجوامع، الان دیگه شما پیدا نمیکنید تو کتب جوامع. چرا؟ چون لانها، چون این کتب جوامع اخذت عن الاصول بعد تهذیبها، چون این کتب جوامع مثل کافی، مثل نمیدونم برقی، محاسن برقی، نمیدونم خیلی کتابای دیگه این شکلی، تهذیب استفسار و خلاصه کتابای دیگه که هست، اینها اخذت عن الاصول. اصول یعنی اون کتابای دست اولی، اون کتابایی که خودشون دیگه از یه کتاب دیگه ای اخذ نشده بودن، خودشون دست اول بودن. اینها از اون اصول گرفته شدن بعد از تهذیب این اصول من تلک الاخبار، بعد از اینکه از این اخبار قلوب و جبر و اینها پالایش شدن. یعنی کلی مدونین کتب جوامع مثل کلینی و امثال او زحمت کشیدن و تهذیب کردن، تنقیح کردند این اصول رو، و این اصول رو اومدن گلچین کردن، اون روایات دال بر نمیدونم جبر و امثال ایناشو گذاشتن کنار، و اینی که الان هست به دست ما رسیده بعد تهذیب. لذا الان شما رد پایی از این چیزا نمیبینید، ولی دلیل بر این نمیشه که نبوده. چرا؟ اتفاقا بوده. از کجا میفهمیم بوده؟ از خیلی از گزارشات تاریخی که الان هست، حتی تو خود همین روایات هست. مثلا فلانی نمیدونم مرجعه بوده و اینا، بعدا مستفسر شده، فلانی نمیدونم مجبره بوده و بعدا با نمیدونم فلانی بحث کرده، مناظره کرده دور. اینا معلوم میکنه که اینا خیلی بازار داغی داشته و به حضرات معصومین حتی میبستند. خود همین روایاتی که مثلا میگن آقا فلانی خدا لعنتش کنه، چرا؟ چون اومده دست برده، دست صفی احادیث ابی، یعنی ادخال کرده یه سری روایاتی رو در روایات پدر من امام باقر علیه السلام، و حضرت لعنش میکنه اون فلانی رو. خب اینا نشون میده که قضیه داغ بوده، و تو مباحث مخصوصا اعتقادی ها، تو مباحث اعتقادی خیلی جعل میکردن و به حضرات معصومین نسبت میدادن. ما الان اینا رو میتونیم از یه سری گزارشات تاریخی که هست بفهمیم که بوده، ولی خود اون روایات الان مشخصا خیلی هاش به ما نرسیده اصلا، نیست، چون پالایش شده. خب این فرمایش ایشون نسبت به محمل اول. حالا عرضم به خدمت، ببخش، این فرمایش ایشون نسبت به طایفه اول. و اما طایفه دوم چی؟ طایفه دوم یعنی کدوم ها؟ اونایی که حضرات نمی فرمایند که آقا یه همچیزی اصلا ما نگفتیم، تبری نمی جویند، این اصلا باطل، زخرفه، اینجوری نمیگن، با این تعابیر شدید و غلیظ نمیگن، بلکه میگن آقا ممکنه حالا ما گفته باشیم ولی شما تصدیق نکنید، شما این نپذیرید، شما بذاریدش کنار، فزروهو بذاریدش کنار، اخذ نکنید. اینا چی؟ اینا رو چی جواب بدیم؟ اولا اینا رو هم میشه همین محملی که الان گفتیم، یعنی هم اعتقادات، اینو در مورد اینا هم بگیم. فیمکن حملو حالا ما ذکر فی الاولا. چرا؟ چون آقا اشکالی نداره نسبت به خبری که مثلا مضمونش غلوه یا جبره، حضرات نگن آقا این باطل هست، این زخرف هست. اینا میتونن بگن بله، چون باطل و زخرف هم هست، ولی اینا میتونن بگن که آقا این چیه، اینو مثلا تصدیق نکنید شما. اینجوری بگن، بگن آقا اینو تصدیق نکنید. لازم فهمه. لذا این خودش یه محمله. و دیگه چه محمله هایی میشه اینجا بیان کرد؟ و ممکن هم رو علی صورت تعارض الخبره. آقا اصلا فرض کنید منظور از مخالف الکتاب همین تخصیص و تقیید و اینا باشه، ولی فقط تو چه فضایی اینا رو مخالفت فرض کردن و سبب طرح روایت فرض کردن؟ سبب باطل بودن روایت نه، زخرف بودن روایت نه، سبب کنار گذاشتن ما و تصدیق نکردن ما من روایت را. فقط تو فرض تعارض، تو خصوص فرض تعارض که هر دو اینها حجیت شأنیه دارن، حضرات میگن خب شما برای ترجیح این که یه طرفو بگیری یه طرفو طرح کنی بذاری کنار، ولی اینکه اون طرف ممکنه واقعا اون طرفی که طرح میکنی رو ما واقعا ممکنه هم گفته باشیم، ولی به هر حال ما باید یه شاخصی به شما بدیم دیگه، یه شاخص غالبی که غالبا درست از آب در بیاد و اونی که ما واقعا گفتیم و شما عکس کنید، اینو داریم میگیم. میگیم ببینید با کتاب و سنت موافقت دارن یا نه. مخالفت موافقت اینجا منظور میتونه همون چی باشه؟ همون موافقت با عموم و اطلاق. پس اونی که موافقت با عموم و اطلاق کتاب داره اونو بگیر، اونی که مخالفت داره، مخالفت با عموم یا اطلاق داره اونو بذار کنار. پس میتونه منظور از مخالفت همون مخالفت با عموم و اطلاق باشه، ولی تو خصوص بحث تعارض اینجوری نه، میفهمید؟ مخالف را تصدیق نکن، اونو عکس نکن، اون دیگری که موافقه رو بگیر. تو خصوص بحث تعارض، تو بحث ترجیح دیگه، بحث ترجیح احد الحجتین، حضرات به هر حال باید یه شاخصی بدن، یه شاخص غالبی که غالب موارد اونی که خودشون واقعا گفتن از بین این دو تا متعارض اونو مجتهد بتونه عکس کنه. خب اون شاخص غالبی چیه؟ همین بحث موافقت با عموم یا اطلاق کتابه. رضا پس می‌فرماید که و یمکن حملها علی صورت تعارض الخبرین، و البته مخالفت رو هم همون مخالفت با عموم و اطلاق و اینا بگیریم ما، ولی فقط تو این دایره خاص، یعنی هیچ عدولی از حرفای سابقمون نیست. ما به حسب ظاهر جایی که بحث تعارض نباشه، حالت عادی باشه، میگیم تخصیص تقیید مخالفت نیست، ولی تو فضای تعارض به هر حال حضرات باید یه شاخص غالبی بدن. اون شاخص غالبی میتونه همین مخالفت با عموم یک کتاب باشه، برای اینکه بگیم این پس حضرت اینو نگفته، اون دیگری رو گفته. خب کما یشهد به این مورد و بعضها، که مورد خیلی از اینا چیه؟ همین فرض تعارضه. مورد بعض از این اخباری که میگن آقا مخالف الکتابو تصدیق نکنید، مورد خیلی از اینا اصلا فرض تعارضه، مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله، مثل روایت قطب راوندی از امام صادق علیه السلام که اونجا حضرت میفهمن مخالف کتاب الله فذروه اینا. خب محمل سوم چیه؟ و ممکن هم لو علا خبر غیر استقه. شاید هم حضرات که میگن آقا مخالف کتاب رو تصدیق نکن، منظور مخالف کتابیه که راویش کی باشه؟ غیر استقه باشه. لما سهجی من الادله لا اعتبار استقه، چون حضرات گفتن آقا شما فقط ما خبر ثقات رو براتون حجت کردیم، خبر غیر ثقه رو که براتون حجت نکردیم که. لذا این بعدم میاد، شما خواهید دید تو هم اخبار خواهید دید که کلمه ثقه فتو فراوون توی این روایات دال بر حجت اخبار واحد هست. مثلا میفهمد لا عذر لعهد من موانین و التشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا، این تعبیر ثقه و اینا زیاده. خب لذا عرضم به خدمتتون که یا مثلا افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوز انهو معالم دینی، معالم دینی، اینا همه تعبیر ثقه و اینا هست که حالا میاد روایتش بعدم. خب پس از اینا اعتبار وثاقت در میاد. شاید حضرات اگر نفی کردن حجیت رو و گفتن آقا شما این فلان روایت رو تصدیق نکن بذار کنار، منظورشون چه بوده؟ منظورشون روایات غیر ثقه بوده. خب ایشون میفرمایند که هازا کلو فتاعفت داله علا تر الاخبار المخالفه للکتاب و سنت. حالا اون طایفه ای که چی میگه؟ میگه اصلا موافق نبود، شما همی که موافق نبود بذار کنار روایت رو، اونا رو چجوری جواب بدیم؟ اما طایفه الامره به طرح ما لا یوافق الکتاب، نه ما یخالف الکتاب، نه ما لا یوافق الکتاب، اولم یوجد علیه شاهد من الکتاب و سنت. این دوتا فرقی ندارن، صرفا این به این تنویع و این اختلاف عبارتی اولم یوجد علیه شاهدون، این به جهت اختلاف تعبیر در خود روایات بود که دیدید دوستان روایتشو خوندن سابقه. خب فل جواب انها، جواب از اینا چیه؟ بعد ما عرفتن، اولا که ممکنه نفر سوال کنه اما چرا حتما باید از اینا جواب بدیم، چرا نتونیم مضمون همین روایات رو تصدیق کنیم؟ جوابش اینه که آقا این که خیلی روشنه نمیشه مضمون این روایت تصدیق کرد. چرا؟ به این جهت که این روایات اصلا اگه مضمونشون بخواد تصدیق بشه، به همین ظاهرشون بخوایم عکس بنیم، آقا همین که یه خبری موافق با کتاب نبود اینو ترک کن بذار کنار، اینو ما نگفتیم، این اصلا مثلا باطل است. تو بعضی‌هاش حتی اینجوری تعبیر تند و تیزی باطل است و اینا. خب اگه ما بخوایم این معنا رو بپذیریم این که خیلی بد میشه، که این لازمش میشه که العیاذ بالله ما بگیم حضرات کذب گفتن، چون ما بعضی از اینا رو قطع به صدورشون داریم، قطع داریم که حتما حضرت یه روایت رو گفته در حالی که اون روایت اصلا موافق با کتاب نیست، تو کتاب اصلا تعرضی نسبت به مضمون اون روایت نشده. پس ما لا یوافق الکتاب هست یا نیست اون روایت؟ هست، ولی ما قطع داریم به این که اینو حضرت گفته. پس چطور حضرت میتونه بگه آقا اون چیزی که موافق کتاب نیست، یعنی همون مضمونش تو کتاب نیومده، این رو ما لم نقله، ما میدونیم که قالهو، چطور اون وقت حضرت بگه لم نقله؟ ما قطع داریم به صدور این چیزی که موافق با کتاب نیست، بنابراین ازش کذب لازم میاد. همون جواب نقضی که سابقا اون توی روایات دسته اول هم گفتیم، تو همونایی که میگه ما خالف از کتاب مثلا لم نقله، همونا مشابه همین جواب و اونجا هم دادیم، اینجا هم داریم میگیم. پس این بعد ما عرفته در حقیقت همینو میخواد بگیم، چرا اول اصلا باید حتما جواب بدیم بعد ما عرفته؟ چون نمیشه مضمونشونو پذیرفت. بعد ما عرفته منم قطع به صدور الاخبار الغیر الموافقه، الغیر الموافقه لما یوجد فی الکتاب، این منهم متعلق به چیه؟ به صدور. ما میدونیم قطعا صادر شده ازشون یه سری اخباری که مضمون اون خبر الان توی کتاب نیست هستن. حالا کما دل علی روایت و الاحتجاج و العیون المتقدمتان، که دو جلسه قبل، جلسه قبلی نه قبلی تر، این روایات رو اشاره کردیم. المعتزدان به غیر همامن الاخبار، که از اینا چی استفاده می شد؟ این که وجود دارند یک سری احکام و مزامینی که این مزامین توی کتاب و سنت نیستن و تو کجا اومدن؟ توی اخبار اهل بیت اومدن. پس کما دل علی، یعنی علی وجود چنین اخبار غیر موافق، وجود این اخبار غیر موافق، این که یه سری اخباری هستن که موافق نیستن، یعنی مضمونی دارن که اون مضمون و اون حکم توی کتاب نیومده و در لسان اهل بیت فقط اومده. اینو تو روایت احتجاج و اینا دیدیم که اشاره میکرد به همین قضیه. خب حالا که پس حتما باید جواب بدیم و نمیشه اینا رو به ظاهرشون اخذ کنیم، چجوری باید جواب بدیم؟ فهمت انها محموله الا ما تقدم فی طائفت الامره به طرح الاخبار المخالفه للکتاب و سنت. همون جوابایی که نسبت به طایفه اولا دادیم، یعنی اونی که میگفت مخالف کتاب رو بذار کنار اینا، همون جوابا رو اینجا هم میدیم دیگه، چیز خاصی نداره. و ان ما دلل، همینو داره تفسیر میکنه، میگه پس همینا هم باید دو شرخ کنیم، بگیم اینا هم دو دستن. یه سری میگن اونی که موافق کتاب نیست اصلا باطله، لم نقله، خب این میشه همون اخبار تند و تیز و شدید و لحن. یه سری ها نه، با این شدت لحن نمیگن، میگن موافق کتاب رو تصدیق نکنید. خب نسبت به اونایی که میگن باطل است و انما دل منها علی بطلان ما لم یوافق، اون دسته ایشون که میگن آقا اصلا اون ما لم یوافق کتاب باطله و کنهی زخرفن، اینا هم دو بچه میشه علی الاخبار الوارده فی اصول الدین، یعنی همون بحث اعتقادی و اینا. نه احتماله. حالا ما صفحه قبل همین یه محمل رو برای اینا گفته بودیم، محمل دیگه نگفته بودیم. اینجا مرحوم شیخ خواهد از یه محمل دیگه هم پرده برداری کنه. اون محمل دیگه چیه؟ این است که ایشون میفهمد ما احتمال این که بیایم بگیم آقا شاید خیلی از اینایی که ما خیال میکنیم موافق کتاب نیستن، خیلی از اینا موافق کتاب باشن ولی موافق با باطن کتاب باشن. نه بفرمایید موافق با باطن کتابن و حضرات اینا رو گفتن. و اینجوری نیستش که ما بیایم بگیم لم نقله ان اینا، اینا رو حضرات نگفتن، اینا رو حضرات گفتن. چرا گفتن؟ چون موافق با کتاب هستن اما موافق با باطن کتاب، که ماها بی خبریم از اون باطن، ما خیال میکنیم اینا موافق با کتاب نیستن، چون هر چی میگردیم یه همچین مضمونی پیدا نمیکنیم، ولی خود حضرات میدونن که این موافق با کتاب هست، ماها بی خبریم. لذا میفهمن ما احتمال کنه زالک، یعنی همین اخباری که به ظاهر موافق کتاب نیستن، و ممکنه همینایی که به حسب ظاهر موافق کتاب نیستن من از چیا باشن؟ من احتمال کنه ذالک همینا من اخبار همول موافق علی کتاب و سنت، اینا همینا ممکنه از اخبار موافق کتاب و سنت باشن، اما المنطبقه علی باطن کتاب، الذی یعلمونه، باطن کتاب و سنتی که اونا خبر دارن ازش، یعلمونه اون باطن را میدانن، منها باطن از چی و از اون کتاب سنت، ولی ما ها نمیدونیم. ولذا شما میبینید کانو یستشهدون ائمه علیهم السلام کثیرن به آیات که لا نفهم دلالتها، ما ها دلالت اون آیات را نمیفهمیم ولی حضرات میفهمیدن. مثلا فرض کنید تمسک کرد آقای امام جواد علیه السلام به آیه و ان المساجد لله، بر چی تمسک کردن؟ الا عدم قطع کف سارق، برای اینکه آقا کف سارق نباید قطع بشه. و حال اینکه دیگران اینو نمیفهمیدن، خیلی علمای دیگه تو همون مجلس نشسته بودن، اونا اینو نمیگفتن، ولی حضرت آقای امام جواد علیه السلام از آیه این استفاده رو کرد. یا مثلا فرض بفرمایید استشهاد حضرات الا کون المراد بالجزء فی الوصیه فی الوصیت به العشر، این که آقا اگر کسی وصیت کرد جزی از اموال من بعد من مثلا برای فقرا باشه، این جز یعنی چقدر از اموالش؟ حضرات فرمودن عشر. اون وقت به چی تمسک کردند؟ به قوله تعالی ثم اجعل علی کل جبلن جز اون و جز ان مخصوم، هر سپس قرار بده بالای هر کوهی یه جزء مخصومی. خب اون پرنده اون کوها 10 بودن که اون پرنده هایی رو که اون 4 پرنده رو که حضرت ابراهیم کوبید و مخلوطشون کرد و اینا، اومد عرضم به خدمت تو روی هر کوهی از این 10 کوه یه قسمتی رو گذاشت، پس این جزء مخصوم یعنی 1/10 رو هر کوه بذار. راحت می‌فهمید؟ پس اگه کسی وصیت کرد به جزء از اموالش، اونم یعنی 1/10 یعنی عشر. و موارد دیگه، مثلا فرض کنید اگه کسی وصیت کرد به سبع اموالش، ببخشید اگه کسی بله بله حالا یه روایت دیگه هم هست که حالا اون بماند. و موارد اینجوری. خب اینجا یه اشکالی شده توسط مرحوم آقای آشتیانی و مرحوم و جناب آیت الله آسی سعید حکیم و اینها، اینا فرمودن که این محمل دومی که مرحوم شیخ می‌فرماید جالب نیست. چرا؟ به این جهت که این اخبار که میگن آقا مالم یوافق الکتاب باطلون لم نقله، اینا خطاب به کیه؟ اینا خطاب به مردم عوامه، همین عوام الناس که از باطن قرآن خبری ندارن. لذا ملاک موافقت و مخالفت نباید باطن قرآن حساب بشه، بلکه همین ظاهر قرآن باید حساب بشه. لذا نمیتونید شما این اخبار اینجوری معنا کنید که مالم یوافق الکتاب، یعنی مالم یوافق الکتاب به چه شکل؟ حتی به شکل باطن، یعنی اونی که حتی با باطن کتاب هم موافق نیست، اینو لن نقله. اینجوری نمیشه معنا کرد. چرا؟ چون اینو نمیشه اون وقت به مردم گفت که و به عنوان یه شاخص و ضابط برای تشخیص حجیت اخبار معرفی کرد. آقا میخوای بفهمی خبر حجت یا نه؟ ببین موافق کتاب هست یا نه؟ اگه موافق کتاب نبود باطله. خب این ضابطه به درد عوام الناس نمیخوره که عوام الناس چه میتونن بفهمن که این موافق کتاب نیست؟ یعنی چی؟ یعنی حتی موافق باطن کتاب هم نیست. خب شاید موافق باطن کتاب با شما از کجا بدونیم؟ هیچ وقت نمیتونن اینا از این ضابطه استفاده بکنن و بگن آه این الان اونیه که موافق کتاب نیست پس بگیم حجت نیست، اون یکی نه این موافق کتاب هست، همین مضمونش رو من دارم میبینم پس حجت هست. یه همچی چیزی رو نمیشه بله این دست مردم داد. اگه قرار باشه ملاک موافقت و عدم موافقت چی باشه؟ باطن کتاب هم حتی بخواد باشه، یعنی اونی که نه با ظاهر کتاب موافقه نه با باطن کتاب، اونو مثلا ما نگفتیم اونو شما بذارید کنار. خب اینو از کجا بفهمن که موافقه حتی باطن هم نیست؟ همیشه احتمال اینو میدن که شاید موافق باطن حالا باشه، پس این ضابطه هیچ وقت به دردشون نمیخوره. خب حالا یه اشکالی هست که البته شاید بشه یه جوابی داد که دیگه دوستان تأمل کنن. من یه جوابی فی الجمله به ذهنم میرسه ولی دوستان الان تعمال بیشتری خودشون بفهمن یعنی میتونن این اشکال جواب بدن یا نه. و اما دسته دوم چی؟ دسته دوم یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگه مالم یوافق الکتاب را تصدیق نکنید، نمیگه مالم یوافق الکتاب زخرفه باطله، اونا را حمله بر کجا بکنیم؟ فمن دما دل علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب الله، یعنی لا یوافق الکتاب، اونا رو حمل کنیم علی خبر غیر ثقه. این یه محمل بود که جلسه تو صفحه قبلم گفتیم، او صورت تعارض، این هم همون محمل دیگه ای که تو همون صفحه قبل گفتیم، کم هو ظاهر و غیر واحد من الاخبار الالاجیه، همچنان که ظاهر غیر واحدی از اخبار الالاجیه همین صورت تعارضه. خب این عرضم به خدمتون فرمایششون تا به اینجا و جواب مرحوم شیخ از روایات. و اما حجت دیگه‌ای که مانع این داشتن تمسک به اجماع بود، اجماعی که سید مرتضی و طبرسی و اینها ادعا کرده بودن بر عدم حجیت اخبار آحاد، تا ببینیم جواب مرحوم شیخ از این اجماع چیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین.